أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لا. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقد البصر أهون من فقدان البصيرة. نداشتن چشم بسی آسان تر از نداشتن دید و بصیرت است. انسان با نداشتن چشم لزوما آخرتش نابود نمی شود، اما با فقدان بصیرت آخرتش در معرض خاطر است. با نداشتن چشم آبروش در معرض مخاطره نیست، ولی بی بصیرتی ممکنه باعث از دست رفتن حیثیت و آبروی انسان هم بشود. ما تا اینجا آراء گوناگون رو در خصوص اینکه آیا معنای صیغه امر چیست و آیا هیئت امریه دلالت بر وجوب دارد یا ندب یا چیز دیگر یا هیچیک، بلکه حق و ذات معنای هیئت امریه چیزیست و این جهات چیز دیگر، بحث کردیم. اکنون میخواییم راجع به این بحث کنیم که فارغ از این نزاها، علل اصول اگر فرض کنیم که صیغه امر دلالت بر وجوب دارد، این دلالت ناشی از چیست؟ چنون که در خصوص ماده امرم این بحث رو مطرح کردیم که اگر ماده امر و اکنون هم میگیم هیئت امریه دلالت بر وجود داشته باشد، به چه جهتی و از کجا ناشی است این دلالت؟ آیا مستند به وضع اگر صیغه امر دلالت بر وجود دارد، این به اون جهت است که وضع اصلا هیئت امر رو برای ادای وجوب و اشاره به وجوب وضع کرده است، گفته است هرگاه خواستید چیزی رو بر کسی واجب کنید از هیئت امری استفاده کنید. آیا به این جهته؟ یا اینکه نه، به جهت آن است که ولو وضعاً هیئت امر جعل نشده برای دلالت بر وجوب، اما وقتی هیئت امر به کار می رود منصرف به وجوب است، دلیلی از دلائل. یا نه آن است نه این، نه به وضع نه به انصراف دلالت بر وجوب داره، بلکه به جهت این است که مقتضای مقدمات حکمت آن است. مقتضای مقدمات حکمت آن است که ما حمل بر وجوب کنیم، نه بر ندب یا احیانا اباحه و چیز دیگر. و چهارم فرض این است که بگیم اصلا ما وقتی میبینیم که هیئت امریه و صیغه امر از سوی مولا استعمال شده، کشف میکنیم که مولا اراده لزوم کرده است. در واقع هیئت امریه رو تا میبینیم و میشنویم کشف میشود، هیئت امریه کاشف است از اراده حتمی قطعی و وجوبی مولا. چطور امارات عقلایی نوعاً کاشف از چیزی هن؟ اینا یه اماره است، نه اینکه فکر کنید وضع چنین است، نه انصراف دارد و نه با تمسک به مقدمات حکمت، بلکه ما وقتی هیئت امریه رو میبینیم بیان که در خود صیغه امر این اقتضاعات باشد، کشف میکنیم که مولا لزوم را اراده فرموده است. مثلا و فرض پنجم، احتمال پنجم این که فرض کنیم به نحوی، به هیچ نحوی خود لفظ دلالت بر وجود نداره و جهاتی مثل مقدمات حکمت و احیانا قول به کاشفت و اینا مطرح نیست، بلکه عقلا و یا عقل میگوید که آقا وقتی مطلبی رو مولا خواسته ترکش جایز نیست. عقل میگه نباید طلب مولا بلا اجابت بماند، عقل میگه. یا عقلا وقتی مولایی چیزی رو مطالبه میکنه، عقلا میگن آقا این آقا اگر یه وقت اجابت نکنه حق داریم عقابش کنیم، مولا حق داره رو عقاب کنه. عقلا کسی را که امر را صیغه امریه رو از ناحیه مولا شنیده و بی اعتنایی کرده مستحق عقاب میدانند. یا عقل میگه حق با مولاست اگه عقاب کنه. یا عقلا میگن به هر حال از لفظ نمیفهمیم، انصرافی نیست، مقدمات حکمت رو هم مورد تمسک قرار نمیدیم و کاشف هم نیست، یعنی به اتکای کاشفیت هم ما بحث وجوب رو طرح نمی کنیم، بلکه آقا عقل میگه این مولاست، حق طاعت اقتضا میکنه که تو گوش به حرفش بدی. مثلا شکر منعم میگیم واجبه، اینجا هم آقا چیزی به نام حق طاعتی وجود دارد، حق طاعتی وجود دارد، اون مولاست، تو عبدی، باید گوش کنی، او خواسته، نباید بی جواب بگذاری. عقل میگه. عقلا هم همینجور عمل میکنن احیانا. عقلا هم وقتی میبینن کسی مولایی حرفی زد و او هم بی اعتنایی کرد، نمیپذیرن او بگه من فکر کردم شوخی کرده بود، فکر کردم مستحب بود. نه خیر، نمیپذیرن و میگن این خطا کرده، تخطی کرده، معاقبه و اگر عقابم بکنه مولا رو ملامت نمیکنن، اگر اجابت نکنه او رو ملامت میکنن. در واقع به مدد عقل یا به سیره عقلائیه میفهمیم که وصل وجوب را میفهمیم. اینا احتمالات پنجگانه است که طرح شده. یکی یکی اینها رو بررسی میکنیم. شاید بشود گفت که همگی هم قول است، فقط احتمال نیست، وجوه نیستن اینها، بلکه مسالکی هستن که هر کدوم طرفداری دارن. خب عرض ما اینه که منشأ دلالت صیغه امر بر وجوب چیست؟ فرض کنیم اگر امر هیئت امریه دال بر وجوب است، منشأش چیست؟ پنج احتمال مطرح شد. اولین احتمال یا اولین مسلک وضع بود، یعنی لفظ وضع شده است برای اینکه آنگاه که ما خواستیم چیزی رو طلب حتمی بکنیم، اراده وجوبی داشتیم، اونجا به کار ببریم. اصلا لفظ برای همین وضع شده، این هیئت صیغه امر وضع شده است برای وجوب. دلالت وضعیه است، واضع اینجور وضع کرده است. اینو قبلا هم تر کردیم دیگه، اونجایی که استدلال میشد برای اینکه هیئت امریه دال بر وجوب است، اونجا گفتیم و گفتیم دو تا دلیلم اقامه کردن، یک تبادر، دو وجدان. ما اونجا جواب دادیم، گفتیم که شما که دارید ادعا میکنید صیغه امر دال بر وجوب است وضعاً، بعد هم میگید تبادر علامت حقیقت است، اگر معنایی به ذهن متبادر شد، این نشون میده که این لفظ یا این هیئت بر این معنا وضع شده، معنای حقیقیش اینه، و شما میگید تبادر میکنه، و علاوه میگید بلوجدان ما میابیم که چنین است. ما بلوجدان میابیم که وقتی صیغه امر اطلاق میشه، استفاده میشه، این دال بر وجوبه، وجوب ازش میفهمیم، اینو وجدان میکنیم که دال بر وجوب است. اون ما اونجا عرض کردیم که اگر یه همچین چیزی بود که این همه دیگه دعوا نبود، اگر واقعا معنا این وجوب تبادر میکنه از صیغه امر، فراتر از او وجدان میکنیم دلالت بر وجوب را، خب این همه دعوا دیگه معنی نداره. چرا پس یکی میگه دال بر وجوبه، دیگری میگه دال بر ندبه، دیگری میگه دال بر اباحه است، اون یکی میگه دال بر اذنه، اون یکی میگه دال بر طلب مطلق مشترک معنوی بین وجوب و ندبه، اون دیگری میگه نه خیر مشترک لحظی است، اون دیگری میگه اصلا بر هیچ کدوم از اینا دلالت نداره، و امثال این اقوال. گفتیم 12 تا قول زرکشی آورده اصولی به اصطلاح اهل سنت. خب این که این همه اقوال هست خود شاهد آن است که تبادر و وجدان خبری نیست اینجا. اولا، ثانیا، کدوم تبادر حجت است؟ هر تبادری؟ اگر فرض کنید که یه معنای مجازی بر اثر شیا در بین گروهی، جماعتی و ملتی این لفظ یا هیئتی معنای تبادر کن ازش، علل اطلاق حجت است و دلیل حقیقت بودن اون معناست. اگر یه لفظی رو در بین مردمی به یه معنایی به کار میبرند، احیانا شیاع پیدا کرده ولو مجازن، وقت در یه متنی که مربوط به اون ملت نیست اونو بخوانیم، اون چه تو جامعه خودمون به ذهنمون تبادر میکنیم، این معنا رو میتونیم برای تحمیل کنیم. کلمه ملت رو در ایران بعد مشروطه به معنای یه جامعه تحت یک دولت معین مستقر در یه سرزمین معینی به کار بردند، الان به این معنام به کار می روند. اما کلمه ملت به معنای به همین معناست. وقت بعد بریم سراغ قرآن بگیم ملت ابراهیم یعنی مثلا ابراهیم دولتی داشته، سرزمینی بوده، وقت عده هم تحت حکومت او بودند، به این معناست. یا ملت ابراهیم شریعت ابراهیمیه، نمیتونیم کار بکنیم. یعنی هر تبادری ما بخوایم عرض بکنیم، هر تبادری حجت نیست. کدوم تبادر حجت است؟ اون تبادری حجته که از اولا از حق لفظ بر بیاد، نه بر اثر مثلا کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی و در یه جامعه معینی، و ثانیاً اون تبادری که واقعا کاشف از وضع باشه، یعنی وصل به وضع بشه، اتصال به وضع داشته باشه. تبادر متأخر، تبادر ثانوی یا هر تعبیر دیگری که میکنید نمیتواند حجت باشد و دلیل و اماره برای اینکه این معنا معنای حقیقی است. نه، من که نمیگم مطلقاً تبادر حجت نیست، من دارم میگم اینو باز هم از اون نکاتی است که به نظر میاد یه وقتی باید روش توقف کنیم. ببینیم مثلا چند جور تبادر داریم، این روش فکر کنید خود شما، یا از همون بحثایی روش که یه وقتی چهارشنبه بحث کنیم، مثلا چند جور تبادر داریم. بله، یه تبادری است که از حق لفظ ناشی است، از حق لفظ برمیخیزد. این تبادر، بله، تبادری است که به اماره حقیقته. اما اگر تبادری ناشی از کثرت استعمال اتفاق افتاد، یا تبادر در ذهن یه جمعی در یه عرف خاصی در میان مردم معینی پدید آمده، ولی متن مال یه عرف دیگه است، مال جامعه دیگه است، میشه تبادری رو که بر اذهان این جمع میشود این رو اماره قلمداد کرد و این معنا رو تحمیل کرد بر اون متنی که مولدش و بستر تکونش جای دیگه است؟ نمیشه که. علی حال اگر از حق لفظ معنای ترشح کنه و به ذهن تبادر کنه، درسته، ولی بر اساس بعضی از بوانی که بحث کردیم و نهایتا نظری مختار در معنی هیئت، ما گفتیم در معنی هیئت و هر چیز دیگری بعد از اون معانی سازجه اولیه، معانی ساده اولی که بازه وضع میکنه، نوعاً معانی الفاظ و معانی بار فرهنگی، بار اجتماعی پیدا میکنن و با لحاظ مجموعه خصوصیات اطراف خمسه فرایند تفاهم باید اون رو فهم کرد. در نتیجه اینجور نیست که ما نوعاً معانی را مستند کنیم به حق الفاظ. بسیاری از مواقع متوجه میشیم که اون خصوصیات و ملابسات و اینها هستند که معنا رو تعیین میبخشن. در نتیجه هر گونه تبادری رو ما نمیتونیم حجت قلمداد کنیم. اینجا در خصوص هیئت امریه هم گفتیم موضوع خصوصیات اطراف خمسه تفاهم خیلی دخیلن در تکون معنا، لذا نمیتوان به این سهولت به تبادر تمسک کرد. علاوه بر این یه نکته دیگه هم ما قبلا باز عرض کردیم، شما میگید آقا هیئت تنبیه داره بر وجوبه، این رو موقع که نقد نظر قول وجوب رو طرح میکردیم نگفتیم، اینجا عرض میکنیم. اصولا وجوب یه مفهوم انتزاعی است. ما از اونجایی که میبینیم در واقع مولایی هست، حاکمی است عالی و به صدد حکم و در مقام بعث مخاطب و مخاطب هم تحت ولایت اوست، از هیئت امری استفاده میکنه، ما انتظار وجوب میکنیم، میگیم اینجا نمیتونید تقدی کنیم، اینجا باید وجود دارد، لزوم وجود دارد، الزام هست. و الا راجب ندب بفرمید، شما اصلا ندب حیث به اصطلاح طلبی داره، محل بحثه. پس بنابراین این که تمسک به تبادر و وجدان شد و دلالت رو به وضع بعضی مستند کردن، این قابل دفاع نیست. این مسلک اول. مسلک دوم این که گفتن که آقا صیغه امر انصراف داره در وجود، نمیگیم که واضع اینجور وضع کرده است، اما در مقام استعمال وقتی ما از کسی از هیئت امریه استفاده میکنه، ما ذهنمون منصرف میشه به وجوب، و همین مقدار که انصراف هست حجت، و احیانا مولا و هر اون کسی که صیغه امر رو به کار میبرد وقتی بداند که در مخاطب، ذهن مخاطب منصرف به این میشود، خب قهرن یه رابطه بین متکلم و مخاطب وجود داره، اینو لحاظ داشته و توجه داشته، علی حال انصراف دارد. این نظریه رو مرحوم محقق اصفهانی مطرح فرموده، این هم محل تأمله، یعنی فیه احیانا مجال للتأمل. و اون که انصراف از چی ناشی شده؟ آیا انصراف از کثرت وجود به لحاظ کمیت، مثلا احکام بیشتر واجبی است تا ندبی، یا بر اثر کثرت استعمال صیغه امر در وجوب به جای ندب؟ یکی از ایناست دیگه. میگم آقا نوعا حیات امریه‌ای که مثلا در لسان شارع به کار رفته است در وجوب، یا نه اصلا احکام وجوبیش از احکام ندبیه، یا کثرت وجود است. خب وقتی بیشتر احکام واجب است، واجبی و وجوبی است، خب نمیشه هم کرد بر ندبی، انسان خود به خود اصلا انصراف پیدا میکنه به وجوب. یا اینکه شارع نوعا در بیان وجوب هیئت امریه رو به کار برده است، استعمال کرده است، کمتر در نه به این جهات باید باشه. ولی این محل بحثه، به جهت اینکه ما وارد منابع که بشیم، البته ممکنه کسی در این ادعا خدشه کنه، ولی خب اینجور مطرح هست که صیغه امر در ندب هم، یعنی مندوبات هم مثل واجبات بسیارند، این به لحاظ کثرت وجود ندبی در قبال وجود وجوبی، و در مقام استعمال هم ما فراوانی داریم، اونقدر موارد استحبابی در کلام مولا شارع فراوان است که گاهی گفته شده ندب هیئت امریه در ندب بیش از وجوب استعمال شده. بعضی استدلال خواستن بکنم به نفع ندب، گفتم به جهت اینکه بیشتر در ندب استعمال شده. یا لااقل بعضی دیگه آمدن گفتن آقا به سویه استعمال شده، مثل مرحوم صاحب معالم. و چون به یه اندازه در وجوب و ندب استعمال میشه، ما نمیتونیم بگیم امر حقیقت در کدام است، ولی قائل به توقف شدند. یعنی بعضی به اندازه استعمال رو دست کم مساوی، استعمال هیئت امریه رو در وجوب و در ندب مساوی دانستن که گفتن نمیدونیم بر کدوم حمل کنیم، یعنی در واقع زمینه انصراف نیست اصلا، اینجوری گفتند. پس بنابراین ادعای انصراف محل تأمل است به جد. مسلک سوم از کردیم حمل بر وجوب به استناد مقدمات حکمت. این نظر رو مرحوم محقق عراقی مطرح فرمودن، قبلا هم عرض کرده بودیم. معنیش این است که اگر ما یک حقیقتی داریم، کلی داریم که افرادی دارند، حقیقتی داریم دارای دو فرد است، اون وقت این دو فرد آنچنان است که یکی از دو فرد هرگاه مورد نظر باشد و عطف توجه به یکی از دو فرد بکنیم، یه معونی زائده لازم داره، اون دیگری معونی زائده نداره. مثلا در مورد بحث ما میخوایم بگیم آقا صیغه امر دال بر وجوب است یا بر ندب. کسی وقتی ملاحظه کنه میگه خیلی خوب، ما دو جور طلب داریم، طلب الزامی حتمی که میگیم وجوب، طلب غیر الزامی و غیر حتمی میگیم ندب. منتها این دو تا طلب با هم یه تفاوتی دارند، اینجور نیست که هر دو در یه اندازه و در یه سطحی باشند، یه تفاوتی با هم دیگه دارند. و اون اینه که شما اگر بخواید بگید طلب وجوبی، مولا داره طلب وجوبی اراده میکنه، یعنی اراده حتمی داره، اینجا چیزی دیگه لازم نیست بگه، باید همون صیغه رو استعمال کنه، هیئت امریه رو به کار ببره. ولی زمانی که بخواد طلب ندبی رو قصد کنه، در طلب ندبی علاوه بر طلب و خواستن یه چیزی دیگه هم قیدی داره، و اون این است که من طلب میکنم ولی اجازه میدهم که ترک کنی. طلب هست به زمینی جواز ترک، جواز ترک، آه من طلب میکنم ولی مستحب میتونی ترک کنی. پس یه قید اضافه داره، یه قید زائدی دارد به نام جواز ترک. خب اگر بنا باشه که لفظی در هیئت امریه مثلا صیغه امر استعمال شد، ما بخوایم حمله بر یکی از این دو شق، دو قسم، دو فرد، بر یکی از این دو فرد بکنیم، بر کدوم سهل تره، وجوب یا ندب؟ حمله بر ندب یه قید زائد لازم داره، اما حمله بر وجوب چیز اضافه نمیخواد، هم اراده رو میخواد. همینقدر که مولا اراده کرده و طلب میکنه کافیست. اما حمل بر ند به این معناست که طلب میکنه و اجازه ترک هم داده است. خب مقدمات حکمت میگه که این حمل بر همون رجوع بکنیم دیگه، قید زائد نخواهد، معونی زائده نداشته باشه. این به اصطلاح تقریب و تقریبی است که مرحوم محقق عراقی تبیین فرموده. عرض شود که این نظر هم ثبوتند هم اثباتن محل بحث، محل تأمل. ثبوتن به این معنا که بگیم وجوب و ندب یه عنصر مشترک دارن، طلب است، و ندب یک قید زائد دارد و اون جواز ترک است. اما دیگه در وجوب قید زائد نداریم. در وجوب در واقع اراده شدیده شده، در ندب اراده لینه و ضعیفه. ما عرض میکنیم که اولا این که شما میگید اراده ضعیفه، در واقع انگار ضعف یه چیزی خارج از ذات طلب، اما میخواید بگید شدت چیزی خارج از ذات طلب نیست، از کجا؟ اولا این شدت و ضعف رو ما انتظار میکنیم، این وجوب و ندب رو ما ایم که انتظار میکنیم. طلب مطرح است. ما در یه وضعیت میگیم آقا این شدیده پس اسمش رو داره وجوب، اون دیگری ضعیفه میگیم نه، معلوم میشه که هر دو قید اتفاقا. اگر میگید که ضعف قید زائده، شدت هم قید زائده، طلب طلبه، در خود طلب وجوب و ندب احیانا نخوابیده، باید یه چیزی زعیمش بکنیم. شما میگید ضعف قید زائد است، نخیر شدت هم قید زائد است، طلب طلبه. پس بنابراین این که شما مطرح میکنید وجوب و ندب دو فرد از طلبند، هر دو در طلب بودن مشترکند، پس اشتراک معنوی وجود داره و طلب دو فرد داره، وجوبی و ندبی، اما بین این دو فرد یه تفاوت هست که یه طرفش یعنی ندبی یه قید زائد لازم داره و اون جواز ترک. پس بنابراین اگر بناس هم کنی بر اون که معنی زائد نداره هم کنیم، یعنی وجوب. میگم از کی گفته است که یکیش قید زائد داره اون دیگری نداره؟ اون طلب شق دیگر هم یعنی طرف وجوب هم یه قید زائده داره که عدم جواز ترکه، الزامه، شدته. کی گفته فقط این طرف قید زائده داره؟ علاوه بر این که ما قبلا هم گفتیم الان هم اشاره کردیم که اصلا باید ببینیم ندب طلبه، ندب طلبه یا ارشاده. بارها عرض کردیم ندب ارشاده به مصالحه، یا این مصلحت غیر ملزمه‌ای در این فعل هست، اگه بخوری برای سلامتت خوبه، مستحب است. مثلا چیزی الان نگیم اینجا طلب و فردو بگیم که صبحون اینجوری به ما نمیدن. مثلا مستحب است که پنیر رو تو هم با گردو بخوره آدم، میگن بدون گردو مثلا ضرر داره، یا مستحب، جهت چین است که یه مصلحت صحی درش نهفته است. مولا داره طلب میکنه، نداره میگه آن مصلحت دینه به نفعته، برای تو سود داره، مفیده. طلبی احیانا میکنه، یعنی مولا طلب نمیکنه، ارشاد داره میکنه. و بین عصبت که وجوب و ندب، تفاوت‌های دیگری هم وجود داره. گاهی در وجوب، حالا در خصوص واجب تعالی این حرف رو نمیشه زد، اما در خصوص حاکم وقتی مسئله مطرح میشه، گاهی اصلا نفع حاکم درشه، نفع حکومت درشه، نه نفع مردم. مولا امر میکنه به، فرض کنید که این تفنگچیاش خان و ارباب قدیم، امر میکرد که اونو بکشید، چه نفعی به حال این بنده خدا داشت؟ این تفنگچی میکشت، تازه امنیتش به خطر میافتاد، یه جا پیداش میکردن انتقام ازش میگرفتن. اینجا فقط نفع آقای ارباب و این خان وجود داره، اینجا مطرحه. و طلب به خاطر اینه، اما در ند ممکنه فقط نفع مأمور نهفته باشه، برای مأمور فقط نفع داشته باشه. و در نتیجه اصلا مولا در واقع طلب نمیکنه بگه این کارو برای من انجام بده، میگه آقا این خیلی خوبه، برای خودت خوبه، نافع. لذا نکته دیگه که در مقام ثبوت میشه ترکت این است که اصلا ندب زیر مجموعی طلب هست، فردی از طلبه. شما دارید میگید که طلب دو فرد دارد، یه فردش قید زائد داره، ما اصلا میخوام میگیم یکیش فرد طلب نیست. حالا ما رو موارد داریم بحث میکنیم، بله قبلا اشاره کردیم، بعضی گفتن که اصلا ترک تمام مندوبات چه بسا جایز نباشه، یه نفر تر تمام عمرش هیچ مستحبی انجام نده، ولی هیچ واجبی رو ترک نکرده باشه، هیچ حرامی مرتکب نشه، هیچ واجبی رو ترک نکرده، هیچ حرامی رو مرتکب نشده، اما هیچ مستحبی رو انجام نداده، از هیچ مکروهی هم پرهیز نکرده. بعضی میگن اصلا ممکنه حرمت اینجوری حرمت داشته باشه، در مجموع حرمت داشته باشه. حالا ما اجمالا در مورد خاصی میفرمایید که ممکن اینجور نباشه، در کل ممکنه، ولی ما داریم اصل قضیه رو بحث میکنیم که آیا وجوب و ندب میتوانند فرد دو فرد یه حقیقت باشند، حقیقت طلب باشه. میگیم مثلا ندب ممکنه طلب نباشه. اشکال بعدی، اینو عرض میکنی بعد بفرمید شما، اشکال بعدی شما میگید که وجوب و ندب دو فرد یه حقیقت به نام طلب هست، یکی آنچنان است که همینقدر که طلب بیاد همو ادا میشه، به او قابل حمله، و دیگری ولی نمیشه هم کرد، یه قید زائد داره. میگیم آیا در این صورت این معناش این نیست که اصلا معنای صیغه امر همون اولیه است؟ اصلا نه، اصلا معناش نیست این دیگه، میشه نمیشه مقدمات حکمت، ولو اینکه نتیجه ممکن یکی باشه، ما هم قائل به وجوب باشیم، کسی که با تمسک به مقدمات حکمت قائل به وجوب میشه، قائل به وجوب میشه، ولی ما میگیم با مقدمات وجوب، با مقدمات حکمت اصلا لازم نیست ما اثبات کنیم. اگر اینجور شما تقریر میکنید، بگید که آقا ما برای اینکه صیغه امر رو حمله بر ندب کنیم، چون یه قید زائد داره، معنی زائد است، باید مثلا به نحوی اینو توجیه کنیم، اما حمله بر وجوب توجیه نداره، معنیش میشه که اصلا وجوب معنیشه، پس بنابراین ما بعد اینجور باید بگید شما. پس در مقام ثبوت این مطلب که شما بگید دو فرد است و احیانا یکیش قید زائد دارد، میگم هر دو ممکنه قید زائد داشته باشن و اصلا ممکنه ند فرد نباشد برای طلب. و اگر شما میگید که او با قید زائد معونی زائده داره، اون که معونه ندارد اصلا، میگیم پس برای معلوم شد اون معناشه، نه اینکه با مقدمات حکمت حمله برمون داریم میکنیم. این مقام ثبوت. خب شما یه چیز دیگر میفرمید. ببینید نه، ببینید اینکه بگیم مجموعاً میشود فرد طلب یه بحث دیگه است. ما الان داریم میگیم آقا اصولاً صیغه امر در هر ندبی حمله بر هر ندبی بشود، این ندب فرد طلب است. بله ممکنه بگید که آقا اصولاً نظیر این است که یک کسی بگه من مجموعه اگه یک امر عرفی رو ترک کردم مرتکب خلاف در واقع رأی و نظر مولا عمل نکردم، اما یه آدمی که در تمام شؤون و امور برخلاف عرف رفتار میکنه مثل صوفیان ملامتی، همش کارهایی میکنه خلاف عرف و خلاف به اصطلاح پسند جامعه و بده میشه، بدنام میشه، این حاصلش بده. چون از اون جهت که بده میشود و بدنام میشود، یعنی این کار درست نیست، نه اینکه حالا هر یه مورد رو ترک کرد اشکال داشت. برحال بله ممکنه مجموعی رو یه بحثی داشته باشیم، ولی حالا ما داریم عرض میکنیم مطلقا ند با وجوب با هم مقایسه بشود، چون اینه میفهمید آقای مدی. حالا شدت ند نسبت به وجوب که بیشتر نیست، ولی فرض اگر بکنیم چند جور ند داریم، یعنی اگر فرض بفرمید که بگیم آقا انواع ند داریم و بعضی از این اشکالات که مطرح میشه نسبت به بعضی از انواع ند بست، در همین مقدارم باشه کافی است که ما بگیم آقا این مطلب که شما میگفتید که مثلا وجوب قید زائد نداره، ند قید زائد داره، مثلا فرض بفرمایید به این دلیل هم رو بر ند نکنیم، میگیم احیانا به رغم تفاوت، ولی بعضیش که اینجوری نیست. این همینقدر که بعضی از ندها مشمول تلقی که مدعی داره نشود، اشکال وارد میشه، اشکال جا میفته. حالا در هر صورت شما در واقع از اون ور میخواید کمک کنید بفرمید که ممکنه در ند و هم طلب باشد. خب بعضیش این چنین است باز، اما بعضی از ندها باز ممکنه بگیم نه طلب درش نیست اصلا، یعنی طلب از طلب به معنی که مولا میخواهد نیست، مولا پیشنهاد میدهد است، اینطوری خواهد شد. پس ذیل طلب و به عنوان فرد طلب قلمداد نمیشود. اشکال ما این آخر نکته رو عرض کنیم، مقام اثباته و اون است که واقعا در مقام اثبات آیا اینجوریه که در بین وجوب و ندب این تفاوت وجود داره که ند قید زائد لازم داره، معونی زائد داره، حمله بر اون زائده دارد، حمله بر ند، اما وجوب قید زائد نداره، معونی زائده نداره، خب پس ببینید حکمت اقتضا میکنه حمله بر اون بکنیم. به لحاظ عرفی اینجوره، ظاهرا اینجور نیست، یعنی در مقام کاربرد و استعمال اهل عرف که باید هیئت امریه رو استعمال کنن این تفاوت قائلن، به نظر نمیاد اینجور باشه. یعنی به هر حال در طرف وجوب هم عرف داره میگه که ما نیازمند تأکید هستیم، یعنی یه چیزی انگار نهی زد هم گویی که اینجا مطرح تأکید بر عدم ترک هم وجود داره. لذا علاوه بر مقام ثبوت در مقام اثبات هم این که فکر کنیم افراد تلقیشون این است که در وجوب مثلا قیدی نیست و در نهی قید هست، به نظر میاد اینجور نباشه، بلکه تلقی امر این است که نسبت به وجوب و ندب وضعیت مساوی است اگر ندب زیر مجموعه طلب باشد، و الا که وجوب میشه مطلق، میشه او معنا، نمیشه یا وجوب یا ندب، وقت برای ندب باید مجازن استعمال کنیم و الا اینطور خواهد. پس بنابراین این مسلک و تقریب هایی که مرحوم محقق عراقی مطرح میکنن محل تأمل هم ثبوتن هم اثباتن، البته بعضی معاصرین اشکالات دیگر هم بر نظریشون وارد کردن که ما بیش از این توقف نمی کنیم تا اون دو مسلک دیگه و نظر مختار انشاءالله جلسه بعد عرض کنیم. و صلی الله علی محمد.